السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انسان دارای ابعاد وجودی مختلفی هست، قوای مختلفی داره و هر کدوم از قوای او طبق قاعده زوجیت احتیاج به یک زوج و جفت برای رشد خودشون داره. هیچ چیز نیست که در عالم جفت و زوج نداشته باشه. سبحان الذي خلق الازواج كلها، خداوند همه چی رو زوجدار و جفت آفریده. مثلا شما اتم ها و الکترون ها رو که نگاه بکنید، در اتم الکترون و نوترون و پروتون هستش که یکیش خونساست اما یکیش نرو ماده است. اشیا زوج و فرد، مثبت و منفی، نرو ماده دارند. تعادل و رشد هر شیعی با زوج خودش و جفت خودش هست. چشم ما نیاز به طول موج داره، گوش ما نیاز به فرکانس داره، معده ما غذای خاص خودش رو میخواد، نوشیدنی خاص خودش رو میخواد، حس ما با محسوسات به طور کلی کار میکنه، خیال ما با مخیلات کار میکنه، وهم ما با موهومات کار میکنه، عقل ما با معقولات کار میکنه. یک قوه دیگری در انسان وجود داره به نام فوق عقل. انسان به واسطه داشتن حس و خیال و وهم حیوان هست، چون حیوانات هم حس دارن، هم خیال دارن، هم وهم دارن. و به واسطه داشتن عقل انسان فرشته هست، این جنبه فرشته‌ای داره و میتونه معقولات و کلیات عالم رو درک بکنه. اونچه که باعث میشه انسان از بقیه موجودات، یعنی از فرشته ها هم بالاتر بره، داشتن قوه‌ای هست به نام فوق عقل یا فوق تجرد که موجب میشه انسان بی نهایت طلب بشه و اساساً به هیچ حدی از کمالات قانع و راضی نشه و دائماً به هر کمالی که میرسه کمال بالاتر رو میطلبه، هرچی که بهش بدن بیشتر میخواد. اینطور نیستش که اگر در یه حدی از کمالات بهش چیزی بدن قانع و راضی بشه بگه بسمه. این تو وجود همه ما هستش. علتش هم این هستش که ما از روز اول همین جوری خلق شدیم، بی نهایت طلب و بدون داشتن حد یقف. فوق عقل یا فوق تجرد که در انسان هست باعث میشه انسان بی نهایت رو بخواد. جفتش هم بی نهایت دیگه، چون بی نهایت رو می طلبه. زوجش و جفتش بی نهایت، که بی نهایت هم یک مصداق بیشتر در خارج نداره و اون خداوند تبارک و تعالی است. بدون استثناء همه انسان ها عاشق کمال بی نهایت و بی نهایت کمال هستند، در وجود همشون هست. یعنی همشون بدون استثناء عاشق خداوند هستند که بی نهایت هست. امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود که رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، ولی خودش نمیدونه. امپریالیسم رو که ما معنا میکنیم به معنای بی نهایت طلبی، یعنی هیچ چیز از دنیا راضیش نمیکنه، هرچی بیشتر به دست میاره بیشتر میخواد، ولی فکر میکنه که در طبیعت و دنیا میتونه معشوقش رو پیدا کنه، ولی اینجور نیست. همه آدم ها این بی نهایت طلبی رو دارن، چون همه انسان ها از بی نهایت دلشون دمیده شده. نفخت و فیه من روحی، این روح همون بی نهایت و حقیقت محمدیه هست، صلی الله علیه و آله. لذا انسان عاشق بی نهایت، عاشق بی نهایت. حالا خداوند تبارک و تعالی انبیا رو میفرسته تا بهشون بگه اون بی نهایتی که همه شما میخواید من هستم. و تر الیهم انبیاء، علی الاحسان در نهج البلاغه میفرماید و تر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته، به طور متواتر پشت سر هم انبیاء خودش رو ارسال کرد به سوی مردم تا از اونها لیستعدوهم بخواد که ادا بکنن مردم میثاق فطری که با خدا بستن. این عهد الستی که میگن، عهدی که ما با خدا بستیم، عهد الست، نمیدونم روز زر، عالم زر، همون باطن ما و فطرت ماست که به ما داره میگه که همیشه هم هست، الان هم هست این میثاق. چون میثاق اگر انسان یادش نباشه فایده ای نداره. ما با خدا میثاق بستیم، میثاقمون در درونمون، عهدناممون هست. خدا میگه که شما در دنیا عاشق چی بودید؟ عاشق میز بودید، طلا بودید، جواهر بودید، پول بودید، قدرت بودید، اینا رو میخواستید؟ میگیم آره. میگه برای چی میخواستید اینا رو؟ میگه خب چون کمال بودن اینها. میگه خب بگه هر چقدر بهتون میرسید راضی میشدید؟ میگفتیم نه. بعد خدا میگه خب پس شما معلومه کمال رو به صورت بی نهایت میخواستید. میگه بله. میگه خب بی نهایت من بودم دیگه، من کمال بی نهایت بودم، شما در واقع منو میخواستید. این میثاق همیشه همراه ما هست، یعنی روز قیامت خداوند خیلی راحت به بوش و صدام و یزید و معاویه بهشون میگه شما عاشق من بودید، منو میخواستید، ولی اشتباهاً به سراغ مصادیق محدود رفتید، در مصادیق محدود بی نهایت طلبی میکردید. این با انسان هست. برای همینم انسان هر مقدار کمال بیشتری جذب میکنه یه مدت خوشحال میشه، یه مدت یه لذتی میبره، از این جهت که داره باز میشه، انبساط پیدا میکنه. شما ناکنید انسان در یه جای تنگی قرار بدن، بزنش توی فشار، بعد این فشار رو ذره ذره کم کنن، انسان هر چقدر فشار ازش برداشته میشه احساس چی میکنه؟ احساس راحتی بیشتری میکنه. وقتی شما کمالات رو جذب میکنید یه مدتی احساس راحتی میکنید، ولی بعد معلوم میشه که این اون چیزی که میخواستید نیستش، و چون تعلقتون به زیادتر شده در واقع زندانی تر میشید. خوب دقت کنید، خیلی حساسه. خب شما یه ذره که پولدارتر میشید، اونایی که مثلا یه کارگر ساده و معمولی هستن تلاش میکنن یه ذره وضع مادیشون رو خوب کنن، تو اون عالم کارگریشون و سادگیشون آدمای راحتی هستن، یه مدتی که پول به دست میارن احساس میکنن راحت تر شدن، بعد از یه مدت میبینن حالشون بدتر شد دوباره. چرا؟ چون درسته پولشون بیشتر شد و یه مقدار آزادتر شدن، اما تعلقشون به این پول چی میشه؟ بیشتر میشه و تعلق زندانی بودن میاره، محدودیت میاره و فشار میاره برای انسان. خب مگر اینکه انسان به فرمایش انبیا عمل بکنه، یعنی از اول بفذیره که اون چیزی که او رو راضی میکنه خود خداوند تبارک و تعالی است و کمتر از خدا هم نمیتونه انسان رو راضی بکنه. حتی عشق ما، علاقه ما به انبیا ائمه علیهم السلام هم عشقهای حقیقی نیست، عشقهای مجازی است، یعنی اونها وسیله‌ای هستن برای اینکه ما رو به بی نهایت برسونن. اونی که ما رو آرام میکنه خداست، اونی که شاد میکنه ما رو حقیقتا خداست. این رو همه رو جمع کردن، تمام این حرفایی که من زدم کردنش یه شعار، یه شعاری که پیغمبر فرمود دیگه من از این حرف مهمتر برای بشر نیاوردم. خود پیغمبر میگه، میگه من از این حرف مهمتر نیاوردم. اون شعار چیه؟ لا اله الا الله، یعنی هیچ معشوق و دلبری جز خدا نیست. پس ما همه عاشق خداوند تبارک و تعالی هستیم و حقیقتا هم برای همین است که وقتی اسم خداوند میاد ما حقیقتا به خدا توجه میکنیم، تمایل میکنیم، حرکتی به سمت خدا داریم. هر قدمی که به خدا نزدیکتر میشیم یه مقدار شادتر میشیم، یه مقدار چی میشیم؟ آرومتر میشیم. اسمش برای ما چی هستش؟ اسمش برای ما آرامش میاره. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این یه حقیقت خارجیست، یعنی اسمش دواست. یعنی شما وقتی که با او سر کار دارید، با اسماء الهی سر کار دارید، با بی نهایت سر کار دارید، احساس میکنید که دارید از فشار در میاد. هر جا که اسم خدا به هم تبارک و تعالی برده میشه انسان ها آرامش دارن. برای همین هم شما در تاریخ بشر، حتی در کند و کاوهایی که مال انسان های قبل از این انسان نخستین هستش، مثلا حضرت آدم علیه السلام حدودا 15,000 سال تقریبا رو زمین آمده دیگه، از حبوط حضرت آدم یه چیزی دور و بر 15,000 سال میگذره تا الان، ولی ما الان اسکلتایی داریم از انسان‌ها که مال 1,000,000 سال پیشه. این انسان‌هایی بودن که قبل از حضرت آدم در زمین بودن. بعضی علی گفتن قبل از حضرت آدم کی بود؟ فرمود آدم بود. گفتن قبل از اون چی؟ فرمود آدم بود. دوباره گفتن قبل از اون، فرمود اگه تا صبح هم بگید من میگم آدم بود. چون خلقت خداوند حد یقف نداره. خداوند دائما انسان‌هایی رو، موجوداتی رو خلق کرده، آمدن دوره به دوره رفتن و دوباره نسل جدیدی از انسان‌ها آمده. شما وقتی که تاریخ انسان رو می‌بینید، چه انسان خودمون آخرین نسل که ما هستیم، چه انسان‌هایی که قبل از ما بودن، می‌بینید که یک چیز باشون همیشه وجود داشته، یک عامل همیشه با تو زندگیشون بوده. اون چیه؟ عبادت. معبداشون رو که کشف کردن، قاره‌هایی که اینها عبادت میکردن، الان باستانشناسا کشف کردن، همیشه عبادت داشتن. یعنی انسان نمیتونه تکیه به خدا نکنه، نمیتونه به یک قوه ما فوق خودش و قاهره بر خودش تکیه نداشته باشه. عشقش اینه که او رو بگه، با او حرف بزنه، با او ارتباط داشته باشه. برای همینم پیامبر میفرماید که اگر کسی خودش رو رسوند به خدا، با خدا مأنوس شد و آرام شد که هیچ، اگر آرام نشد ناکام از دنیا میره، ناکام از دنیا میره. دیدی جوانایی که ازدواج نکردن روی اعلامیه‌شون می‌نویسن جوان چی؟ جوان ناکام. این جوان ناکام که می‌نویسن جنبه انسانی داره یا جنبه حیوانی؟ جنبه حیوانیه دیگه. یعنی این جوان ازدواج نکرده، یه ازدواج حیوانی با جفت خودش و زوج خودش نداشته، برای همین ناکامه. و خیلی این جوانای ما که ظاهرا جوان ناکام بودن، الان خیلیشون اسمشون هم اینجا نوشته شده توی این شهدای ما، بزرگای ما، اینجا الان اسمشون نوشته شده که نگاه بکنید اکثر جوانهای ما، شهدای ما ناکام از دنیا رفتن. ناکام از دنیا رفتن یعنی چی؟ یعنی ازدواج نکردن، ازدواج جنسی نداشتن، ارتباط نداشتن با جنس مخالف. ولی شهدای ما همشون کامیاب از دنیا رفتن، هیچ کدوم ناکام، یعنی همشون به زوج خودشون و جفت خودشون که خداوند هست رسیدن. میخوام چی بگم؟ میخوام این بگم که بخش فوق عقل غیر از بدن ماست، غیر از جنبه جنسی ماست. بخش فوق عقل میبینی یه جوان 15-16 ساله بخش انسانیش فعاله، یه آدم 70-80 ساله بخش انسانش اونقدر فعال نیست که این فعاله. تو جبهه من میدیدم یه موقعی تو کردستان هوای سرد تو کوه، جوان اومده 17-18 سالش بیرون، عراقی ها بودن، کموله ها بودن، دموکرات ها بودن، هزار خطر، بعد میدید تو کوه آمده نصف شب به قدر گرم مشغول عبادت هست که حد نداره. تو کوه تو اون خطر دشمن دنبال خدا میگرد، با خدا حرف میزنه. خب اینجوری توی یکی خاطرات رزمنده هایی که میخونی نوشته من اولین بار رفته بودم تخریب، نمیدونستم رسم اینا چی هستش. نصف شب پاشدم دیدم هیچ که تو گردان نیست. گفتم اینا کجا رفتن من تو این بیابونی تنها گذاشتن؟ هر چادری که رفتم دیدم هیچ کس نیست. یه ذره صدایم صدایی میاد، صدای ناله میاد. اونورتر رفتم دیدم تقریبا هر کس گوشه برای خودش مشغول عبادته. این گردان ما، گردان تخریب ما تقریبا پشت خاک دیدش. الان هم شما ببینید هست هنوزم. همین الان عزیزانی که میرن جنوب، دو کوه که میرن چند کیلومتر بعد دو کوه گردان بود، برام گردان تخریب، حدود 500 600 تا قبر اونجا بود. هر کس برای خودش یه قبر کنده بود، میرفت تو قبر خودش عبادت هم میکردن. خب یه جوان 17 18 20 ساله چی میخواست؟ اینقدر اوج داشت. بنده 40 چند سالمه، پدر یه جوونی هستم که رفته جبهه، درست اون پسر منه، اما از من فوق العاده جلوتر زده، از من جلوتر زده. اون شیفتگی که اون داره من دیگه ندارم. اینجوریه دیگه. الان خیلی از خانواده ها هستن بچه هاشون از پدر مادر چی هن؟ عاشقتر هستن. اینا کامروا شدن با اینکه این مجرد از نظر جنسی به کامش نرسیده، ولی از نظر بخش انسانیش کاملا ازدواج کرده، ازدواج با خدا کرده و این ازدواج با زوج خودش و جفت خودش و اله خودش صورت گرفت. خب این بخش انسانی به این شکل انجام میشه که از بچگی، چون انسان بی نهایت طلبه، خداشناس هست، یعنی بچه هم خدا رو میفهمه، دوست داره. بچه 2-3 ساله هم صحبت میکنی میفهمه یعنی چی، درک میکنه. این تو حالت نابالغی هست، مثل بدن میمونه. این همیش دوه خدا خدا خدا، بعد میاردش بابا دستشو میگیره میاردش مسجد حسینیه، میاردش اینجور جاها، میبینه این بچه میبینه یه حس دیگه ای تو مسجد حسینیه داره، خودش نمیفهمه چیه ها، خودش نمیفهمه. و میبینه مثلا عید بچه ها کیه تو طول سال؟ عاشورا تا سوا، محرم. شما ناکنی همه مؤمنین تو محرم چی هستن؟ انبساط دارن، باز میشن، شکفته میشن. تو محرم، تو ماه رمضان هم همینطور هست، شکفته میشن. در حالت شما ببین انبساط شما در رجب و شعبان با ماهای دیگه خیلی فرق میکنه. بچه ها میبینی عیدشون موقعی هست که دستا میخواد بیاد بیرون، کیف میکنن تو روزه، تو عزاداری ها، این ور اون ور، اینا میفهمن. ولی بالغ نشده. بالغ زمانی میشه که یواش 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 بیاد بشینه بشنوه و بفهمه، بفهمه که لا اله الا الله، بفهمه اونی که عاشقش هست تو حسینی و مسجد و حرم و کربلا و مکه گیرش میاد، این در واقع خداست. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. و وقتی میشنوه، وقتی میشنوه یواشاش میفهمه که من این همه که خوشم میاد توی این جمع یه چیزی گیرم میاد، یه احساس خوبی به هم دست میده، این خداست. در واقع من دارم به معشوق خودم نزدیک میشم. مثل دقیقا، اینو خوب دقت کنن عزیزان، سیر بلوغ جنسی بچه رو شما در نظر بگیرید، از زمانی که 1-2 سالش هست تا میاد مثلا میشه 20 سالش، 22 سالش بلوغ جنسی پیدا کرده، حالا میره دست به یقه میشه، یقه بابا رو میگه زن میخوام. بابا میگه بابا تو هنوز نه سربازی رفتی نه کار داری، آخه الان وقت زن گرفتنت چیه؟ میگه نه یالا، بالا بری پایین بری من زن میخوام. اینجوریه. بلوغ پیدا میکنه، جنس خودشو، جنس مخالف رو، معشوق خودش رو هم پیدا میکنه، تو بخوای یا نخوای بچت میره عاشق میشه. در فوق عقل بخش انسانی هم اینجوریه. بخش انسانی وقتی یواش یواش روش میکنه به بلوغ میرسه. بعضی بلوغشون تو 40 سالگی صورت میگیره، چون بخش انسانی بلوغش فرق میکنه، مثل بخش جنسی نیست که مثلا توی یه سنی دیگه یواش یواش بلوغ حاصل شه. بعضی ممکنه به قول حضرت 60 سال نماز بخونن یه رکعتش هم قبول نشه، این یعنی هنوز بالغ نشده، هنوز بچه است. اما یه رفعه 18 سالش هست بالغه، 15 سالش هست بالغه، 20 سالش میشه بالغ میشه، 25 سالش میشه، بعضی ها تو 30 سالگی، بعضی ها 35 سالگی، بعضی ها 40 سالگی بالغ میشن. بالغ میشن یعنی چی؟ یعنی یواش یواش محبت خدا میفته تو دلشون، دیگه ولشون نمیکنه. خیلی از شما ها الان مشرف شدید کربلا، مکه، دیدید چه حالی به آدم داره اونجا؟ مکه که میرید، مدینه که رفتید، عزیزان هر کس رفته این حس رو داره، میاد میگه اصلا یه چیز دیگه است. این مال این است که اونجا که میری این فوق عقلت خیلی فعال میشه. بعدم مثلا شب میای خسته خسته میخوای بری تو هتل بخوابی، میبینی خوابت نمیبره، دوباره دوباره دوست داری پاشی بیای مسجد الحرام. تو مدینه هم همینطوری هستی، چون تابش اونجا زیاد میشه این حس خیلی رشد میکنه. بعد میگه عجب حس قشنگی هستش. دوباره که ول میکنی میای شهر، نور که کم میشه، تغذیه که کم میشه، دوباره با چی عادت میکنیم؟ ما با همین جیفه ها عادت میکنیم، دوباره کم میشه. چند تا از این میدونی ها، میدونی میگم، میدونی دیگه شما بدون یعنی چی، بارفروش های میدونی رفته بودن برای من تعریف میکردن، میگفتن ما رفته بودیم ترکیه، از ترکیه رفتیم بلغارستان، حتی اینا نمازخون بودن ها، میدونی های نمازخون. بعد میگفتش که یه چند روزی توی بلغارستان که بودیم، خب دیگه مثلا ما نمازامون رو تو خود هتل میخوندیم، همینجوری خیلی تونتوند و چیزو دیگه شکستن بود و اینا. میرفت تو خیابونای بلغارستان که میرفتیم، یه دفعه یه صدای اذان آمد. بعد از مدت ها اولین بار همه صدای اذان میشیدیم. میگفت بدون استثنا همه نشستیم رو زمین گریه کردن. گریه کردن. ما صدامون در نمیده، جیغمون در نمیده. چرا؟ چون صبح با صدای اذان پا میشیم میای مسجد، ظهر میای مسجد، شب میای مسجد، غذامون رو میخوریم، خودمون حالیمون نیست. و یک ازمون بگیرنش یه مدت، بعد که یه دفعه بهت بدن وقت احساسش میکنی که گم شدت چی بوده. لذا هر چقدر انسان بالغ میشه و عاشق میشه، جفت خودشو بیشتر میخواد. وقتی هم که این ازدواج صورت میگیره، یعنی انسان با خداوند ازدواج میکنه، این پیوند برقرار میشه، دیگه هرچی از این ازدواج بیشتر میشه، علاقه انسان هم بیشتر میشه، نیاز انسان، وابستگی انسان، انس انسان بیشتر میشه، بیشتر خدا رو میخواد. برای همینم برای اینکه بفهمیم خودمون در درجه اول کاری با دیگران نداشته باشیم، خودمون چقدر رشد انسانی کردیم، باید ببینیم چقدر به ذکر خدا وابسته هستیم، چقدر به یاد خدا وابسته هستیم، چقدر نیاز به نماز داریم. پیامبر عرض میکنه به خداوند، میگه من تشنه‌ای هستم از محبت تو که هرگز سیراب نمیشه، و گرسنه‌ای هستم که هرگز سیر نمیشه. به خداوند عرض میکنه. لذا علامت اشرافیت، علامت تشخص یه آدم، علامت ثروت یه آدم، علامت یه آدم آدم حسابیه، این هستش که چقدر به نماز، به دعا، به ذکر، به قرائت قرآن، به شنیدن، به یاد خدا تشنگی داره. هر چقدر تشنگیش بیشتر باشه، معلومه جذب بیشتری داره. چون جذب ما هم بی نهایته، هر چقدر شما جذب کنید باز کمه. این معلومه اشرافی تر استش. نامه عمل که میگن روز قیامت سنگین میشه، نامه که نفس انسانه دیگه، یعنی خودت چقدر از یاد خدا سنگینی. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. بیشترین کسی در آخرت لذت میبره و عیش بالاتری داره که جذب بیشتری از خداوند تبارک و تعالی کرده باشه. از سابقون از سابقون اولئک المقربون. برابری مبنا در دنیا نیست که ما مسابقه بذاریم دنیای بیشتری رو کسب بکنیم، دختر و پسر، زن و مرد توجه بکنن. نکنه خدای نکرده برنامه زندگیتون رو بذارید توی مسابقه گذاشتن با دیگران سر مسائل مادی، و پیشرفت و موفقیت رو این بدونید که چقدر ماده جذب کردید، چقدر ماده جذب شده، چند متر زمین، چقدر فرش، چقدر مبل، چند تخ ماشین، چقدر نمیدونم پول، چقدر از اینا جذب کردید. اینا هر چی جذب بشه انسان رو محدود میکنه. خدا رحمت کنه میرزا رو، میفرمودن که دنیا آدمهای مغلوبش که بدبختن، آدمهای غالبش هم بدبختر هستن. یعنی انسان هر چی دنیا به دست بیاره، اونایی که گدان که گدان، اونایی که ثروتمندتر هستن هر چی ثروتشون بیشتر میشه مفلوکتر و مغلوبتر هستن. چرا مغلوبتر هستن؟ چون وابستگیشون به ماده در مقابل خدا بیشتر میشه. و کمتر از خدا بهره برداری میکنن. شما هر چقدر سطح برخورداریت بیشتر میشه، از این ور سهم بهره برداریت از خداوند کمتر میشه. دنیا بدبختیش همینه، یعنی اگه تو توش فقیر باشی که فقیری، وقتی از فقر در میایی در واقع فقرت بیشتر میشه، فاصلت بیشتر میشه. اینه، این اصلا این قاعدش اینجوری هست. خب پس علامت یه آدم خوب، یه ثروتمند خوب، یه اشرافی این استش که این چقدر میتونه از یاد خدا لذت ببره و چقدر از یاد خدا خوشش میاد. این از این. خب حالا اگر این مبنا اومد دستمون، باید دیگه از این بعد این مبنا رو داشته باشیم، خدای نکرده مواظب باشیم که اتفاقی برامون نیفته. شما در بعد جسمانی اگر چلو کباب بدتون بیاد، از عطر یه نفر حالش به هم بخوره، بوی عطر خورده بهش، میبینی حالا تهوع داره تو خونه، عطر رو بردی بهش هدیه کردی، شیشه رو باز کرد تا عطر رو بو کرد حالش خراب شد، یه دفعه دیدی به هم خورد حالش. خانم زحمت میشه یه قرمه سبزی، یه قیمه، یه فسنجونی، یه چیزی خلاصه درست کرده، بعد میبینی این طرف میاد بو بهش خورده حالش به هم میخوره. من یادم موقعی که موج انفجار گرفته بود منو تو خونه، اگه یه بوی غذایی به من شما من میخورد اینجوری بودم، خصوص حالت تهوع داشتم. تو شیمی درمانی وقتی این کارو میکردم همینجوری بودم، یعنی یک سر حالم خراب میشد. خب این معلومه سالم نیست. اگه شما رفتی تو خونه برای مادرت یه غذای خوشمزه درست کرده بود، بعد تو خوردی حالت به هم خورد، همه میدونن که از غذا نیستش، از کیه؟ از تویی که خوشت نمیاد. از این میگن چه مشکلی برای این بچه پیش اومده که بوی غذا، بوی خوب بهش میخوره، مریضه، بدش میاد، دوست نداره. تو بعد روحانی هم غذای شما یاد خداست. اگه یه موقع میبینی از یاد خدا خوشت نمیاد، فراری هستی، خسته هستی، یا اسم خدا رو میشنوی حوصله‌اش رو نداری، حوصله مسجد رو نداری، حوصله قرائت قرآن رو نداری، تو طول روز نمیتونی قرآن بخونی، دعا بخونی، ذکر بگی، باید حتما شک کنی به خودت، ببینی یه انحرافی در ذائقه فطری تو اتفاق افتاده، یه جایی داری خرابکاری میکنی، یه جایی داری خرابکاری. ظاهرا بر اساس مبنای دنیا تو آدم موفقی هستی، چون الان فعلا داری میری دانشگاه، لیسانست هم به سلامتی گرفتی، میخوای فوق لیسانس بخونی، فوق لیسانس رو گرفتی، دکتر بشی، دکتر شدی، داری الان رشد میکنی، ماشاءالله خیلی پولدار شدی، کار میکنی، زحمت میکشی، ولی معلومه دیگه اصلا دیگه نه حال تعقیبات نماز رو دارید، نه حال مسجد رو دارید، نه حال روزه رو دارید، نه حال امام حسین رو دارید، نه حال گریه رو دارید، نه سحر دارید، نه حرم خوشت میاد پاشی بری، اصلا حال و عیاشی نداری. چون اگه یه جوونی تو خونه داشته باشی بهش بگی بیا بریم پارک، میگه نمیام، حوصله ندارم. بعد بیا بگیم بریم شمال، میگه حوصله ندارم. بریم باغ، بدم میاد. بریم مثلا بیا کباب برات درست کنم بشین بخور، میگه خوشم نمیاد. بعد بریم یه مسافرت جای دیگه، بدم میاد. خب یواشاش پدر مادر شک میکنن به این بچه دیگه، شک میکنن، میگه این حتما بچه طوری شده که دیگه از این چیزا خوشش نمیاد. میگه میشه بیا از زن بگیریم، میگه از زن خوشم نمیاد. این میگه میشه دیگه حتما منحرف شده، مریض شده. میگه بریم پیش روانپزشک، روانشناس، این مشکلشو حل کنیم. تو بخش انسانی هم اینجوریه، یه کسی که وقتی بهش پیشنهاد معنویت میدن، مثلا نماز بهش میگن، سحر بهش میگن، شب جمعه بهش میگن، حرم بهش میگن، ذکر بهش میگن، تسبیح بهش میگن، قرآن میگن، یاد خدا میگن، معنویت میگن، جلسه علما رو میگن، این بدش میاد از جلسه علما، خوشش نمیاد پاشه بره بشینه بشنوه از مسجد، از هیئت، از منبر، از مطالعه بدش میاد. این معلومه ذائقش انحراف پیدا کرده. ممکنه دکتر مهندس خوبی باشه ولی آدم خوبی نیست. این خیلی فرق داره. آدم دکتر مهندس خوبی باشه، خدمت هم بکنه. خدمت جزء کمالات انسانی که نیستش، که جزء کمالات حیوانیه دیگه. از خودم خدمتتون که آدم خوب این نیست. آدم خوب یعنی آدمی که امام زمان یا فرشته ها یا اولیای خدا باطنشو به صورت آدم میبینن، این یه کسی هستش تا اسم خدا میاد خوشحال میشه، کیف میکنه، لذت میبره، از شنیدن خوشش میاد. در دعای ابو حمزه که انشالله اگر رسیدیم مقدار از ابو حمزه براتون بخونم این چند شب، اگر رسیدیم، امام سجاد میگه خدایا چی میشه من هر وقت فکر میکنم که آدم درستی شدم یه دفعه بیحال و کسل میشم؟ چجوری میشه من خودم یه وقت فکر میکنم که خیلی رشد کردم، خیلی خوب شدم، اصلحت سریرتی، باطنم خوب شده دیگه، سریره میگه باطنم خوب شده، خودم فکر میکنم اینجوریه. بعد میگه تو یه دفعه یه کاری میکنی میبینی من کسل شدم، بیحال شدم، رغبتی دیگه به عبادت تو ندارم، شب پا میشم عبادت کنم خوابم میبره، چرتم میگیره، چرت خوابم میگیره، نمیتونم، کسلم تو عبادت. بعد حضرت شروع میکنه دلائل این که ماها حال خدا رو نداریم، حال خدا رو نداریم بیان میکنه. چی میشه انسان از نظر انسانی دچار سرماخوردگی و مرض و بیحالی و کسالت میشه؟ پس ما یادتون باشه یه مریضی تو بخش جسمانی داریم، یه بیمیلی و بیرغبتی و بیاشتهایی تو بخش جسمی داریم که اینو میبریم پیش کی؟ پیش دکتر. تو معنویت هم اگه فوق عقل انسان ضعیف بشه، انسان نتونه رشد بکنه، حال و حوصله اینجور حرفا رو نداشته باشه، آدم عجولی باشه در عبادت، تونتون زودتر میخواد عبادت رو تمامش بکنه، رغبت نداره کیف بکنه، لذت ببره، بشینه تو مسجد مطالعه کنه، پای درس علما بشینه، رغبتی نداره. امام علیه السلام میفرماید که اینم یه بیماری هستش. بعد خودش عرض میکنه به خداوند، میگه خدایا. بعد شروع میشه این داستان، دونه دونه عوامل رو حضرت ذکر میکنه، موانعی که میاد آدم رو منحرف میکنه و نمیذاره انسان نشاط انسانی داشته باشه. یکی از اون آفتها این هستش که لعلک فقدتنی عن مجالس العلماء، شاید تو دیدی که من دیگه من تو مجالس علما شرکت نمیکنم، با علما، با عالمها، با آدمهای باحال، با آدمهای اشرافی دیگه نمیگردم. چون انسان با آدمهای باحال که میگرده باحال میشه، خودش حال میده به انسان. برای همین هم شما هم از مجلس جمعی و روح جمعی استفاده میکنید. انسان یه موقعی از خودش تنهاست، حوصلش کمه، تو جمع که میره حال پیدا میکنه، لذت پیدا میکنه، جمع بهش میده این انرژی رو، جمع خیلی اثر داره. شما برید مکه، تنهایی برید مکه، دور خونه خدا هیچ کس هم نباشه، خودت باشی و خونه خدا، شاید به جای اینکه لذت ببری ترس برات داره. اما وقتی میری میری 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر دارن ناله میکنن، تو هم یواش یواش اون بلبل وجودت به صدا در میاد و به نطق میاد، اونم دیگه حرفش میگیره. مجالس علما جای احیاء دل انسان هستش. العلماء و باقون ما بقیت در. وقتی کسی حال و حوصله مجلس علما و عالمان رو نداره، این معلومه که مریض شده، مریض شده. یه مدت انسان حالش خوبه، خیلی خوبه، خوشه، مجلس علما رو دوست داره، میاد 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 میاد، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، دو سال، بعد میبینید یواش یواش رغبتش رو از دست میده. بعد مثلا وقتش پای تلویزیون و از این سریال به اون سریال، از این جهنم به اون جهنم، همینجوری خواب و چرت و فیلم و فوتبال و نمیدونم دلشوره هایی که هر کدوم از اینا تو دل انسان ایجاد میکنه، خوشش میاد جهنمی باشه، استراب تحمل کنه. بعد همینجوری میشه دیگه، حال و حوصله و رغبت اینا رو نداره. یه اینترنت پیدا میکنه، یه ماهواره پیدا میکنه، میبینید دیگه رغبت نمیکنه. ای تا هفته قبل رغبت میکرد تو مسجد بره، الان بیشتر ترجیحه تو خونه بره بشه با اینترنت وقت بره، با کامپیوتر کار بکنه، فیلم نگاه بکنه، سی دی نگاه بکنه، چی کار بکنه. دیگه مریض شده، دیگه مریض شده. خب حالا چند تا روایت براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. خب ذکر الله مسرت و کل متقن و لذت و کل موقن. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هستش. یادتون باشه ذکر الله مسرت و کل متقن و لذت و کل موقن. یاد خدا مایه شادی هر متقی هست. چرا میگه هر متقی؟ چرا میگه هر متقی؟ یعنی اگه کسی بی تقوا باشه لذت زیادی از یاد خدا نمیتونه ببره. چرا؟ چون انسان نمیتونه از دنیا لذت ببره، از حرام آلوده کنه ذائقش رو به حرام، بعدم بتونه از خدا لذت ببره. نمیشه. شما هر مقداری که بخوای سطح لذت های فطری تو زیاد کنی، باید از لذت های طبیعی چیکار کنی؟ کم کنی. تو جبهه چرا بچه ها این همه میتونستن اوج بگیرن؟ بله؟ بلکه امکانات لذت های طبیعی فوق العاده کم بود، تنوع کم بود، عوامل اون چیزها وجود نداشت، طرف میتونست به قول امام راه 100 ساله رو یه شبه طی کنه. اگه توی جبهه حجم لذت های طبیعی بالا بود، مثلا سفره غذایی که تو خونه میندازن تو جبهه هم همین بود، اونجا دیگه نون خوش میذاشتن جلو آدم، نون پنیری بود، نون خشکی بود، نمیدونم غذای ساده ای بود، بچه هم میخوردن. اگه بود یک سر سطحش رو ببرن بالا، وابستگی زیادتر میشد. وقتی وابستگی زیادتر میشه، حجم لذت های طبیعی بیشتر میشه، لذت های فطری دیگه کار نمیکنه. خب دیگه انسان نمیتونه خوب لذت ببره. برای همین با تقوا هست که شاد میشه. هر چقدر سطح پرهیز انسان بیشتر میشه، شادی او از یاد خدا بیشتر میشه. شادی او از یاد خدا بیشتر میشه. ولی هر چقدر لذت شما یه شب امتحان کنید، امشب سر سفره غذا میخوای لذت بیشتری از عبادت ببری، به غذا ساده اکتفا کن. یه غذای ساده اکتفا کن بخور، همه غذا و انواع غذاهایی که سر سفره است نخور. بعد که میای به نماز و عبادت، میبینی سطح لذتت بیشتره تا موقعی که از یه سفره از همه غذاهاش میخوری و نوشیدنیهاش میخوری و لذت میبری. اثر میذاره، قطعا کم میکنه سطح لذتت رو. برای همین آدمهای با تقوا، یعنی کسایی که از حرام پرهیز میکنه، حداقل تقوا رو من دارم میگم، کمترین درجه تقوا، بالاهاشو نمیگیم، اهلش هم نیستیم، بی خودم نباید راجبش حرف ماها بزنیم، به دهان ماها گشاده این حرفا، کاری با این حرفا نداریم. مال آدمهای خیلی درست حسابی و اونجوری نه، بنده نمیگم این حرفا رو که آره به دهن بنده لااقل این حرفا خوب نیستش بزنیم. همین حد اقلش رو بگیم که اگه عرضه داشته باشیم این کارم کنیم، که اونم نداریم، که اونم نداریم، که بتونیم از حرام پرهیز کنیم. انسان به مقداری که از حرام پرهیز میکنه، سطح لذت فطریش اضافه میشه، بعد شادتر میشه. خب از دو نفری که میرن حرم حضرت عبدالعظیم یا وارد مسجد میشن یا احیا میان یا نماز جماعت میرن، نماز جمعه میرن یا میرن مکه، کدومشون بیشتر حظ میبره؟ اونی که کمتر بهره برداری طبیعی کرده باشه. امسال ما مشرف شدیم برای اولین بارمون یه دونه عمره رفتیم بعد از 40 سال، بعد دیدیم که به این رفقا میگفتن، دوستان رفقای ما هم بعدش رفتن، گفتن که باید ما این دفعه دیگه کاروانی نیاییم، باید خودمون بریم چیز بگیریم، بریم آزاد بریم، به این صورت که تو هیچ هتلی نریم، چون یه پذیرایی از آدم میکنن اونجا، سطح پذیرایی طبیعیش خیلی بالاست، وقت لذت کم میشه. آدم حج خوبه اینجوری بره که یه بغچه کوچیکی برداره، همون شبا هم بره یک سرم بغل مسجد الحرام یه گوشه هست بگیره بخوابه اونجا، همونجا یه هفته‌ای که اونجا هست غذا خیلی ساده بخوره، یه غذای ساده همونجا رو زمین بگیره بخوابه، نبره تو هتل بخوابه یا یه سر هی قصه‌های رنگی رو اینا بدن بهش بخوره، نه، یه چیز ساده تا بتونه بفهمه خانه خدا یعنی چی، مسجد الحرام یعنی چی، عبادت یعنی چی. یعنی شما هر چی ساده تر بگیری و ساده تر برداری، از اون طرف لذتت بیشتر میشه. پس یادمون نره ما اگر بخوایم اشرافی تر شیم، روز قیامت نزدیک تر باشیم به خدا و اهل بیت، باید حجم لذتمون رو از خدا بیشتر کنیم. کی بیشتر میتونه از بهشت و خدا لذت ببره؟ کسی که تو دنیا تونسته باشه بهشتی تر باشه و از بهشت و خدا لذت ببره. کسی که اینجا نمیتونه با خدا رفیق بشه و از خدا لذت ببره، خوشش نمیاد از یاد خدا، اونجا هم ببرنش پیش خدا نمیتونه لذت ببره، از خدا هم لذت نمیبره. توجه فرمود چی شد؟ پس به میزانی که اینجا مأنوس میشی اونجا مأنوسی، به میزانی که اینجا شاد میشی از خدا اونجا شاد میشی از ملاقات. من این بشارت رو به شما بدم که شما خوش به حالتون الحمدلله، همه تون اینجوری هستید شکر خدا، که با دیدن خدا، اسم خدا، اهل بیت، مجالس شاد میشید الحمدلله، رغبت پیدا میکنید به اینها، علاقه دارید به زیارت، به ذکر، به روزه، به جلسات اهل بیت. این خیلی نعمت بزرگی هستش. تا وقتی که این علاقه ها بین شما ها هست، در شما ها وجود داره، لااقل خیالتون راحته که دلاتون زنده است. این خیلی قیمتی هستش. دلا زنده است، شکر خدا. هیچ نعمتی از این بالاتر نیست که ما اینقدر باید برای شکر بکنیم بر این نعمت. خیلی باید سپاسگزار باشیم که خدایا من دلم نمرده، هنوز این رغبت درم وجود داره که از مسجد و هیئت و ذکر و جلسات و روزه و دیدن مؤمنین و دیدن این مجالس و شنیدن اسماءشون کیف میکنم و لذت میبرم. لذا سعی کنید تا میتونید حجم لذت رو بیشتر بکنید. برای اینکه حجم لذت رو بیشتر کنید، قاعده کلیش این بود که خدمتتون عرض کردم که سطح لذت‌های طبیعی باید چی بشه؟ باید کم بشه. که این تو اخلاق انسان هم تأثیر داره که انشالله راجعش فردا شب صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.